الرحمن الرحیم، باز مثل مسافری خسته خلوت شهر را به هم زدم. گشتم در جهان آخر کار، خیمه ای گوشه حرم زدم. دلم از بغضهای کهنه پر است، جز تو سنگ صبور اینجا نیست، بجز از وحشت و مصیبت نیست سرنوشتی که من رقم زدم. آبران غریب آهنچی، کاسبان قدیمی شیخان، کفشداران مسجد اعظم، بارها دیدند غم زدم و به دنبال رد پای تو هم. سخت سرگرم آیه های تو هم. من در این صحن ها بزرگ شدم، من در این صحن ها قدم زدم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی به محضر تمام بینندگان عزیز و محترمی که دلهاشون و نگاه مهربانشون هدیه ای از جانب خداوند برای ما که اینجا مشغول خدمتگذاری هستیم در شبکه جهانی ولایت. امیدوارم این انتظار سبزی که ازش دم میزنیم جزء باورهای قلبی ما باشه، در تار و پود ما رخنه کرده باشه. انتظار واقعی شاید اون انتظاری باشه که یک عاشق در انتظار معشوق خودش بیقراری کنه، بیتابی بکنه و هیچ چاره‌ای در مقابل روی خودش نبینه جز وصل محبوبش. الحمدلله رب العالمین. روزی بحثمون امروز هم برقرار هست به لطف اهل بیت علیهم السلام در باب انتظار و در محضر جناب استاد میر شفیعی که از طرف خودم و شما مثل همیشه خدمت ایشون عرض سلام و ادب و ارادت دارم. جناب استاد خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
علیکم السلام. خدمت حضرت عالی و سلام بر همه بینندگان عزیز و عرض ادب.
خدا شما رو حفظ بکنه و همه کسانی که در راه اهل بیت قدم میزنند، قلم میزنند و ما رو روشن میکنند. خدمت بینندگان محترم یادآوری بکنم که در جلسات قبل بحث ما پیرامون انتظار بود مثل همیشه و پیرامون ارتباط قلبی با ولی امرمون، ولی عصرمون و صاحب زمانمون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جناب استاد در باب سنخیت صحبت کردند. سنخیتی که ما رو قرار نزدیک بکنه به خط مشی اماممون، امام زمانمون. سنخیتی که باید هم در گفتار ما باشه، هم در رفتار ما باشه، در کردار ما باشه، در افکار ما باشه. وقتی این سنخیت ایجاد بشه، خواه ناخواه به اون محبوب نزدیک خواهیم شد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سنخیت ایجاد میشه، هر دو در یک مسیر قرار میگیریم، دنبال رو میشیم، پیرو میشیم، و وقتی در جاده‌ای قدم گذاشتیم که امام زمانمون از اون جاده عبور میکنه، قطعاً در مسیر او حرکت خواهیم کرد و به اون نزدیک خواهیم شد. و جناب استاد ما بقیه بحث رو و راه‌های دیگه این ارتباط قلبی رو امشب برای ما شرح خواهند داد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، همطور که فرمودید بحثمون درباره برقرار شدن ارتباط قلبی در این دوران انتظار با وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه بود، که دو تا مطلب به طور کلی تا به حال تقدیم کردیم. اول اینکه از طرف خدای متعال و وجود مقدس آقا حضرت مهدی ارواحنا فداه تمام زمینه ها فراهم شده و ما تمام با هیچ در بسته ای روبرو نمیشیم. تمام درهاشون رو و راههاشون رو به سمت بندگان خدا باز گذاشتند و هر آن و ساعت و روزی از کسانی که به سمت اونها میرن، به سمت حضرت برن، به سمت خدای متعال برن، استقبال میشه. اما قدم هایی که ما باید برداریم مطلب دومی بود که تقدیم کردیم، که قدم اول در این بحث ما بحث سنخیت بود، که این یک واقعیتی است که هیچ راهی هم جز این به این اهمیت نیست. یعنی قطعاً ما لامحاله باید به اینجا برسیم و از این راه بریم، که در گفتارمون همطور که فرمودید و در رفتارمون و در صفات و اخلاقمون با امام علیه السلام شباهت پیدا کنیم، سنخیت پیدا کنیم و به دنبال راه و مشی ایشون و اجداد طاهرینش بریم. طبیعتاً وقتی همراه اونها شدیم، این ارتباط به طور قهری برقرار خواهد شد و روز به روز بهتر میشه. با خیالات و خواب و حرف و اینا نمیشه، ولی شما بنده همه مؤمنین زبانشون رو مراقب باشن، با حضرت میزون کنند، افکارشون رو اشاره کردید با عقاید و افکار امامشون تنظیم کنند، اخلاق و صفات و رفتارشون رو با حضرت تنظیم کنند، بعد از یه مدتی که گذشت شباهت پیدا میکنن، کامل محب به محبوب شبیه میشن. راه دومی که میشود عنوان کرد و بسیار راه مهم و قوی و محبوبی از خودش، راه محبت. راه محبت یعنی این که ما امام زمان علیه السلام رو باید دوست داشته باشیم و با اون حضرت دوستی کنیم و در راه محبت و دوستی حضرت قدم برداریم. از اون طرف خدای متعال زمینه رو فراهم کرده و اون این که امام علیه السلام به شدت دوستان خودش رو دوست داره و شیعیانش رو دوست داره، اصلا امتش رو دوست داره که هدایت کنه، راهنمایی کنه. اما از طرف ما باید این محبت به عنوان یک سرمایه‌ای که خدا در قلب ما گذاشته، این سرمایه رو باید حرکت بدیم و به کار ببندیم تا این سرمایه رشد کنه و بتونه ثمرات و نتایج داشته.
آقا یه سوال مقدماتی دارم و اون این که آیا اگر اون شرط سنخیت که این همه راجبش بحث کردیم وجود نداشته باشه، مثال میزنم، یه شخصی یک زندگی اشرافی برای خودش دست و پا کرده در جامعه‌ای که پر از فقیره، بعد این سنخیت حالا در رفتارش تا حدی هست، در گفتارش هست، در افکارش هست، این زندگی اشرافیه، اون سنخیت از این طریق وجود نداره، این میتونه در راستای اون محبت قدم برداره یا نه؟ یا این سنخیت کامل باید برقرار بشه. بعد به فرموده حضرت عالی از طرف خدا هم که همه تمهیدات اندیشیده شده، مقدمات فراهمه، حالا این محبت رو این شخص میخواد قدم برداره توش، پس اون سنخیت لازم ضروری و باید باشه، درسته؟
بله. از مظهر شریفتون که ثروت و زندگی های اشرافی اینطور نی که به طور کلی همیشه و همه جا مانع راه محبت باشه، مانع راه ما به سمت حضرت باشه، اون ثروتی مانع راه که از راه حرام تهیه شده باشه. بله، حق مردم رو ضایع کرده و یه زندگی اشرافی درست کرده، حالا تو اون زندگی اشرافی ادعای محبت و سنخیت با امام یه حرف بی خودیه، ادعای بی اساسی. چون وقتی از راه حرام کسی زندگیشو سرهم کرد، بی راه رفته، اصلا یه از یه راه دیگه رفته، امام یه راه دیگه دارن میرن، ایشون یه راه دیگه میرن، طبیعتا سد راهش میشن این اموالی که از حرام تهیه کرد. اما اگر از حلال خدا تهیه کرده باشه، زندگی مرفعی داشته باشه، حقوق فقرا هم اگر گردنش اینا پرداخت کنه، وقتی به این شرایط باشه، دیگه این زندگی و این ثروت مانع و سد راه حساب نمیشه. پس سد راه کار حرامه، لقمه حرامه، زندگی حرامه، اونا را اگر درست نکنه اصلا راهی به اهل بیت نداره. و اگرم اظهار محبت کنه یا در راه محبت و سنخیت اهل بیت بخواد قدمی برداره، مهمترین قدم و اولین قدم همینه که حق دیگران رو که ضایع کرده باید اینا رو ادا کنه، بعد بیا بشین با هم صحبت کن. بلا روایت داریم تا وقتی یه لقمه حرام در شکم یه کسی باشه، اعمالش بالا نمیره، حتی اگه نماز بخونه، روزه بگیره، اینا مقبول حق واقع نمیشه تا اون لقمه از بین بره. پس این نکته ای که شما دست گذاشتین، یعنی زندگی اشرافی در صورتی که از حرام تهیه شده باشه، بله سد راهه به طور قطع و مسلم. و اگر کسی بخواد با امام ارتباط قلبی داشته باشه، سنخیت برقرار کنه، باید اول موانع رو برطرف کنه. جاروب کن خانه و سپس میهمان طلب، دیو تو چو بیرون رود
فرشته
در آید. اول باید موانع برطرف بشه، بعد زمینه رشد و ارتباط و سنخیت برقرار بشه. اما این راه محبت رو خدای متعال یه راه بسیار قوی و پرجاذبه قرار داده که اگر کسی در راه محبت قدم برداشت و محبت اهل بیت در وجودش طلوع کرد، میتونه اون محبت وادارش کنه که تمام خرابی های اخلاقی رفتاری اینا به تدریج اصلاح بشه. این حرفو میشه بزن، یعنی فرمودید که با این مشکل میتونه باز هم اظهار محبت کنه، محبت راهش بسته نیست، اگر آدم پرت و پلایی هم باشه، ولی تصمیم گرفته به سمت امام برگرد، مثل حر ابن یزید ریاهی در لشکر عمر سعد بود، ولی وقتی تا اونجا بود و میخواست بمونه کار خراب بود، ولی تصمیم گرفت به سمت امام بیاد و آمد، تمام خرابی ها تبدیل به آبادی شد. به همین خاطر هر که هر کجای عالمه و هر کجای زندگی و هر کجای افکار و اعمال هست، در شدیدترین آلودگی هم اگه به سر میبره، راه محبت رو به روش کسی نمیبنده و بسته نیست. از هر کجا تصمیم بگیره که من از اینجا میخوام برگردم به سمت امام زمان علیه السلام. خب وقتی میخوای برگردی اظهار محبت کنی، بگی آقا من شما رو دوست دارم، شنیدم شما هم منو دوست دارین، اولین قدم که میخوای برگردی، همین قدم ها به سمت درست شدن اون سنخیت میره. یعنی محبت یه قدرتی داره که میتونه صاحب خودش رو وادار کنه خودش رو اصلاح کنه. اتفاقا چون محبت آجا یک زبان بین المللیه، یک سرمایه فطری و طبیعی و عقلیه، هم با عقل سازگاره هم با طبیعت بشر سازگاره، هم با اون فطرت خدادادی اولی،
زبان مشترک همه انسان‌ها.
احسنتم، زبان بین‌المللیه. و تمام انسان‌ها هم از محبت لذت می‌برن، محبت رو اصلا دوست دارن، دوست دارن محبت بکنن، دوست دارن محبت ببینن، دیگران بهشون محبت کنن. و در تعبیر بعضی از محققین اینه که اصلا بشر پیوسته دوست دارد که دیگران او رو دوست داشته باشن، یا محبوب باشه یا محب، اصلا سرگرم یکی از این دوتا، یا گاهی هم سرگرم هر دو، هم محب و هم محبوب. و خدای متعال این سرمایه رو، زمینش رو در بشر فراهم کرده که تمام انسان‌ها به خوبها و خوبی‌ها میتونن عشق ببرند. خب یه وقت یه سنگ هیچ اثر عملی نداره، ولی خدای متعال بشر رو سنگ نیافرید. خدا یه سرمایه‌ای به بشر داده به نام قلب. قلبم مرکز محبت، و پیوسته این قلب رو یه شعوری، یه کمالی، یه ظرفیتی و یه استعدادی بهش داده که این قلب دائما دنبال محبت میگرد و ذاتاً محب بودن و محبوب بودن رو دوست داره. یه مثالی میزنن عرفا، میگن که بشر، عرض کنم که مثل ماهی میمونه. ماهی خودش از آبه، پدرش هم از آبه، مادرش هم از آبه، پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چی داره اینا همه از آب آفریده شده. پدر بزرگاش هم تو آبم زندگی میکنه، اگه از آبم تغذیه میکنه، اگه از آب بندازنش بیرون میمیره، از آب نمیشه جداش کرد. دائما هم تو آب که داره زندگی میکنه به لبهاش نگاه کنی میگه چی؟
آب.
میگه آب آب آب، ذکر لب ماهی کأن آب میگه.
بله.
شاعر میگه که شما شعرا میگن که محبت راز ماهی باید آموخت، چو از آبش برون آرند بمیرد. محبت طوریه که مثل ما تعلق خاطر ماهی به آب. ماهی چقدر به آب وابسته است، اگه از آب جداش کنی میمیره. جد آوازش هم از آب هم، ذکر لبش هم از آبه. از آب میندازیش بیرون، انقدر خودش رو بلند میکنه، میزنه زمین، میگه آب 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 تا میمیره. یعنی آخرین کلامش هم چیه؟
آب.
آب. اینو مثال میزنن عرفا، اهل معرفت، بزرگان. میگن انسان هم همینطوری که این ماهی وابسته به آبه، انسان هم وابسته به خداست. چون خودش از خداست، بشر از کجاست؟ انسان ها همه مال خدا هستن دیگه. لله من فی السماوات و من فی الارض. خدا فرموده هر که در زمین و آسمان همه مال من است. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما مال خداییم، به سوی خدا هم برمیگردیم. پدرمون مال کیه؟ بگه
همینطور که فهمید.
پدرمون مال خداست، مادرمون از خداست، جد و آبادمون همه همین آیه رو میخوندن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما مال خداییم، به سوی خدا هم برمیگردیم. پس مالک ما خدای متعاله، ما از خدا، ما از خداییم، به سوی خدا برمیگردیم. تعلق خاطر ما هم به خدا مثل تعلق خاطر ماهی میمونه به آب. ماهی رو از آب جدا کنن میمیره، ما رو از خدا جدا کنن چی؟ ما هم میمیریم. این دلهای ما زنده است به یاد خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی دلهای ما آرامش پیدا میکنه که یاد محبوبمون باشیم، یاد خدای خودمون باشیم. این دلها، پس این قلب و دل انسان طوری آفریده شده که ظرف محبت، تعلق خاطر عجیبی هم به خدای خودش داره، دائما هم دوست داره به خدای خودش اظهار علاقه کنه، اظهار محبت کنه، حیات و کمال و رشدش هم به این محبت. پس بشر مثل یه سنگ نیست که عواطف نداشته باشه، تعلق خاطر به جای نداشته باشه، بلکه به عکس این قلب انسان مرکز محبته و دائم دوست داره که محبوب یا محب باشه یا هر دو. و یکی از سرمایه های بسیار ارزشمند بشر محبته. خب حالا این محبت رو به کی باید داشت؟ ما حق داریم کیو دوست داشته باشیم؟ اول و آخر خدای متعال، یعنی محبوب اصلی خداست و ما رو واله و شیدا و محب خودش آفریده. مادرزاد جناب آقای علوی، مادرزاد همه ما محب خداییم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، هر که از مادر متولد میشه دنبال محبوبش میگرده. محبوبش کیه؟ خدا.
بله. جناب استاد اجازه میدید سری به تو فرمان بزنیم، برگردیم دوباره در خدمت شما.
در خدمت شما بزرگ. پس نتیجه این یه تیکرا چی شد؟ که محبت یکی از سرمایه های بسیار ارزشمند بشره، هم فطریه، هم عقلیه، هم طبیعیه بشره، و همین که خدای متعال یک ظرفیتی و استعدادی به بشر داده که پیوسته بتونه محبوب و محب واقع بشه.
بله. پیرو فرمایشات شما این دو بیت رو بخونم.
دعالی.
من که از آینه صفا خواهم، از غمت دردی آشنا خواهم. گفته ای از خدا چه میخواهم؟ به خدا از خدا خدا خواهم.
آقا ببین که چشم سرم نیم می شود، آقا ببین که چشم سرم نیم می شود، قلبم به جمچران تو تبدیل می شود، از داغ چشم های تو می سوزم و خوشم، از داغ چشم های تو می سوزم و خوشم، بال و پرم شبیه جبریل می شود. وقتش رسیده منتقم کربلا، هنوز بر روی نیزه مرثیه ترتیل می شود. وقت ظهور تو همه جا جار می زنم، بازار یوسف است که تعطیل. در قلب من برای فرج صبح جمعه ها، در قلب من برای فرج صبح جمعه ها، ندبه به ندبه مهدیه تشکیل.
بله، دل سراپرده محبت اوست. صحبت در باب محبت است و محبتی که قراره که ما رو به سرمنزل کمال برسونه، محبتی که اومده برای کامل کردن فلسفه حیات انسان ها، محبتی که به قول جناب استاد حکم آب رو داره برای ماهی. پس انسان ها بدون محبت، بدون دوست داشته شدن و دوست داشتن دیگران، که اون دوست داشتن و محبت تو این برنامه اون دوست داشتن حقیقیه، بالاترین دوست داشتن هاست. محبت به ذات پروردگار، جناب استاد دارن راجع به این موضوع بحث میکنن و صحبت میکنن و ما سراپا گوشی.
خدا حفظتون کن. پس نتیجه اون مقدمه این شد که خدای متعال بشر رو طوری آفریده که مادرزاد واله و شیدای خداست. حالا چه باور کنیم الان، چه نکنیم، بپذیریم نپذیریم، این یه حقیقتیه که آیات، روایات، محققین، دقتها همه همینو میگن و میفرماین، تشبیه میکنن، میگن مثل وابستگی ماهی به آب، بشر به خدای خودش وابسته است و اگر از خدا جدا شد میمیره. لذا کسانی که با خدا سر و کاری ندارن به یه معنا مردند. اونایی زنده هستن که از این ظرفیت خدا دادی و استعداد خدا دادی که مادرزاد واله و شیدای خدا هستن، از این ظرفیتشون و استعدادشون دارن استفاده میکنن و در راه محبت خدا قدم بر میدارن. تمام شؤونات زندگیشون رو با محبت و عشق ورزیدن به خدا تنظیم کرد. جناب آقای علوی و بینندگان عزیز، واقعا خوشا به حال کسی که این نکته رو متوجه باشه و برنامه همه امورات زندگیش همینطور باشه، محور همه کارهاش محبت خدا باشه. عشق ورزیدن و محبت ورزیدن به خدا صحیح ترین و سالم ترین عشق ها و محبت هاست و تمام لحظات زندگی انسان رو پر از نورانیت و لذت میکنه. و اصلا گم شده یه اصلی ما همینه. لذا اگر یه عده رو میبینید سرگردون تو این دنیا دنبال هوا و هوس‌های مختلف میرن ولی نمیدونن گم شدنشون چی، هی دنیا رو تجملات دنیا درست میکنن، دنبال یه گم شده میگردن ولی اون آرامش و اطمینان خاطر سراغشون نمیاد. خیلی ها سرگردان میگردن ولی گم شده اصلی خودشون نمیدونه. اگر به جان و دل و قلب و روحش عرض کنم که مراجعه کنه، ببینه گم شدهش یه کسی دیگه است. شما ببینید، باز تشبیه ناقصه ولی مطلب به ذهن از وقتی یه بچه از مادر متولد میشه چقدر تعلق خاطر به مادر داره، چقدر وابسته به مادره، به سینه مادرش چقدر مأنوس، حیاتش بستگی به اون مادره داره دیگه. ما هم خدا در بارمون فرموده که نفخت و فیه من روحی، روح ما خداییه، حداقل چیزی که میتونیم بگیم روح ما خداییه یعنی چی؟
یعنی خدا رو در درون خودمون جستجو کنیم.
اصلا روح ما خداییه یعنی خداییه دیگه، یعنی شیدای خداست، یعنی واله خداست، یعنی سرگردان خداست، یعنی دنبال خدا میگرد. یه جمادی و یه کمالی رو جستجو میکنه که بی نهایته. خدا کمال بی نهایت و جمال بی نهایت، قدرت بی نهایت، عظمت بی نهایت. و وقتی یاد خدا میفته اون قلبش آرام میگیره. لذا اینقدر نماز برای مؤمن لذت بخش، چون یه ساعت ارتباطی با خدا. نماز اصلا تعبیر شده به زیارت خدای ما. از آقا امیرالمومنین پرسیدن که آقا قد قامت الصلاه یعنی چی؟ قد قامت الصلاه یعنی نماز برپا شد دیگه. ولی حضرت فرمودن قد قامت الصلاه یعنی قد حان وقت الزیاره، وقت دیدار با خدا رسید. وقتی آدم با این معنا میره سراغ نماز، مثلا نماز یه معنای جدیدی پیدا میکنه.
آقا این نماز برپا شدن خیلی سطحش بالاتر از نماز خواندنه.
بله، یعنی هم برقراری اون ارتباط،
یعنی اگر ارتباط برقرار بشه برپا شده.
بله،
نه اینکه اگر فقط خونده بشه
همه راست بشه که این نماز برپا نشد. وقتی میگن نماز برپا شد که حقش ادا بشه، حالا به جماعت، به اول وقت، به داخل، به تو مسجد، با حضور قلب، تمام شؤوناتش دیگه. قرص برگردیم که محبت پس اصالتاً این دلها و این جانهای ما محب خدا آفریده شده و به دنبال او میگرده و راه خدا هم با همین محبت باید طی بشه. عالی ترین قصد و نیتی هم که بشر میتونه داشته باشه قصد و نیت محبت. یعنی اگر من از روی محبت به شما یه خدمتی کردم، این بهترین نیت، اما یه غرضی دیگه داشتم قیمتش میاد پایین. خب وقتی محبت به خدا شعار و شعور اصلی بشره و دنبال خدای متعال میگرده، حالا هر چیزی که وابسته به خداست طبیعتا اقتضا میکنه این محبت صادقانه من هر چی هم وابسته به خداست اونو دوست داشته باشه. یعنی اگر محبوب من خداست، پس کتاب خدا هم میشه محبوب من دیگه. من خدا رو دوست دارم، کتابش که قرآنه دوست نداشته باشم. اگه دوست نداشته باشم میگن پس تو خدا رو دوست نداری. خدا خانش کعبه است، خانه کعبه بیت الله دیگه، مسجد خانه خداست. پس این خانه هم چون متعلق به خداست، من اون خانه رو دوست دارم برای رضای خدا. چون خدا رو دوست دارم خونش هم دوست دارم. چون خدا رو دوست دارم خلیفه و نماینده و جانشینش و حجتش رو چی؟ اون رو نباید دوست داشته باشم. خدا یه افرادی فرستاده بین ما به نام انبیا و جانشینان انبیا، فرموده اینا فرستادگان منم، هر کاری با من دارین به اینا مراجعه کنین، هر چی میخواین به من اظهار محبت کنید به اینا اظهار محبت کنید، اصلا اینا دوست داشته باشین مثل که منو دوست دارین، اگر با اینا دشمنی کنین مثل که با من دشمنی کردین. یعنی تعداد بسیار زیادی آیه روایت تو این زمینه داریم، فعلا مطلب رو ادا کنم تا حالا آیات روایاتش، که اگر انبیا و اولیا رو ما دوست داشته باشیم این میشه دوستی خدا. حالا اگر کسی ادعا کنه نه من خود خدا رو دوست دارم ولی فرستادگانش رو نمیخوام، دوست ندارم، شما بهش نمیخندیم، میگه این اصلا دروغ میگه. کسی شما رو دوست داشته باشه میتونه با فرزند شما دشمن باشه؟ میگه نه دیگه، تو اگه منو دوست داری بچه هم باید دوست داشته باشی، این بچه منه. اصلا شما اگه نگاه کنی میبینی با بچه شما داره اون دشمنی میکنه، بهش اعتراض میکنی، میگی پس تو دشمن منی، تو داری با بچه من دشمنی میکنی. پس هر که خدای عزیز رو دوست داره و با خدای متعال میخواد عرض ارادت و محبت کنه، راهش اینه. یعنی یکی از راه‌های قهری و به طور مسلم و روشنش، هر چی متعلق به خداست باید اونا رو دوست داشته باشه. بین چیزهایی که متعلق به خداست، فاحش‌ترین و روشن‌ترینش کتاب خدا، قرآن، کلام خداست، کتاب خداست. قرآن باید محبوب دل ما باشه، باید عزیز ما باشه. به همین خاطر احترام میکنیم، جای مخصوصی میذاریم، مرتب سعی میکنیم نگاه کنیم، بخونیم. مثلا وقتی کلام خدا رو میخونی انگار داری با خدا تمرین محبت میکنی. به به، خدای من چی فرموده؟ حالا این معنا رو ببرید سراغ حجت خدا که ما موضوع بحثمون اونجاست. حجت خدا یعنی کسی که جناب آقای علوی و بینندگان عزیز، حجت خدا یعنی کسی که آینه تمام نمای خداست، علمش حکایت از علم خدا داره، قدرتش حکایت از قدرت خدا داره، جمال و کمالش حکایت از جمال و کمال خدا داره، اخلاق و صفاتش اخلاق و صفات کیه؟ خداست. گفتارش اصلا گفتار خداست، احکامی که این آقا میگه احکام خداست. و اصلا خدای متعال حضرت حجت رو نماینده تام به خودش قرار داده و روایات زیادی داریم. چون مردم دسترسی به ذات مقدس خدا نداشتند و ندارند و نمیتونن داشته باشن، خدای متعال انبیا رو فرستاد که هر کاری دارین با من به این آقا مراجعه کن، بهش محبت کنین مثل که به من محبت کرد، باش دشمنی هم کنین مثل که با من دشمنی کرد. جانشین انبیا هم همین حکم دارن، یعنی اون کسانی که جانشینان انبیا هستن و موضوع سخن ما 12 امام بالاخص وجود مقدس آقا حضرت مهدی ارواحنا فدا، ایشون نماینده تام الاختیار خدای متعال در بین همه خلائق
و چکیده همه انبیا و
اولیا، وارث همه احسنتم، وارث همه خوبی های گذشتگان آقا حضرت بقیت الله الاعظمه. که وقتی شما به اون حضرت نگاه میکنی، مطالعش میکنی، تماشاش میکنی، اون عشق باطنی که به خدا داری میبینی محل ابرازش، جا ابرازش اینجاست.
وجه الله،
وجه الله، ید الله، اذن الله، عین الله. وقتی میگیم آینه تمام نمای خدا، پس وقتی به امام علیه السلام دارم نگاه میکنم به وسیله این بزرگوار و وساطت این آقا که خدا او رو واسطه قرار داده، من دارم اون عشق و محبت و ارادتم به خدای متعال رو ابراز میکنم. این قوی ترین راهیه که خدا قرار داده و ما الان در دوران غیبت باید از این راه و این سرمایه خدادادی استفاده کنیم. همه هم دارن این سرمایه رو، مگر کسانی که دور از محضر شما و همه بینندگان عزیز اینقدر گناه و آلودگی و معصیت و ظلم کردن که دیگه دلهاشون قفل شده، قلب برگشته، دیگه اقبالی به خدا نداره تا به اولیاء خدا هم اقبال داشته باشه. حالا عجیبه، به این نکته که رسیدیم، جناب آقای علوی یه روایت هم تقدیم کنم، امام باقر علیه السلام می فرمایند که راجع به محبت می فرمایند هل دین للحب، آیا دین
چیزی به غیر از محبت،
به غیر از محبت چیز دیگر هست؟ و تعبیر عجیب تر فرمودن الدین هو الحب و الحب هو الدین. دین یعنی دوستی با خدا و اولیاء خدا. دوستی با خدا و اولیاء خدا یعنی دین. آیه قرآنم داره، فرصت هست که آیه قرآنم بخونم. آیه قرآنش اینه، در سوره مائده آیه 54 خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دین خودش بیرون بره، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای متعال به زودی اینا رو میبره که از دین بیرون رفتن، یه عده رو میاره که خدا اونها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارند. بسیاری از مفسرین و محققین میفرمایند که خدای متعال تو این آیه فرموده دین یعنی محبت، فرموده هر کس از دینش بیرون بره خدا اینا رو میبره، یه قوم دیگری به زودی میاره که اون قوم خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره. اونا از دین بیرون رفتن یعنی از حب خدا و محبت خدا و محبوبیت خدا بیرون رفت، محبت خدا رو گذاشتن کنار. اصلا نمیشه منهای محبت دینداری اصلا معنا نداره. شما بگی که یا رسول الله من شما رو قبول دارم که پیامبری ولی دوستت ندارم، خنده نداره این حرف. بگی یا رسول الله من شما رو قبول دارم که پیامبری ولی شما رو دوست ندارم. اصلا دین داشتن یعنی محبت داشتن، محبت به خدا و اولیاء خدا، و این مهمترین و بزرگترین رکن دینیه، شاهرگ دینداریه. و کسی هم که بر اساس محبت دینداری کرد تمام اعمالش بهترین ارزش رو پیدا میکنه. حالا این محبتی که خدا سرمایه در دلهای ما قرار داده، باز یه آیه دیگر هم در قرآن شریف داریم که فرمود فضیل ابن یسار سوال کرد از امام صادق علیه السلام که آیا حب و بغض چه جایگاهی داره در دین؟ آدم یه در دوست داره یه در دوست نداره، تنفر داشته باشه. فرمود که و هل الایمان للحب والبغض، ایمان به خدا یعنی همون محبت، و بغض و تنفر از دشمنان خدا یعنی همون دین. دین از این دوتا بال تهیه شده، تشکیل شده، دوستی با خدا و دوستان خدا، تنفر و بیزاری از دشمنان خدا. دین اصلا اینه، اصل مرکزیش اینه. بعد از این آیه رو خوندن در سوره حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یعنی خدای متعال ایمان رو که امیر المؤمنین و فرزندانش تجسم ایمانه، اونها رو محبوب دلهای شما قرار داد، در دلهای شما اینها تزیین شدن، آرایش شدن، محبوبن، مقبولن، و در دل شما کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، بدیها، اسیانها، نافرمانیها و کفر رو در دل شما مکروه قرار داد. یعنی هر مؤمنی جناب آقای علوی از خدا و اولیاء خدا لذت میبره، خدا و اولیاء خدا رو دوست داره، این میشه اسمش ایمان، ولی دشمنان خدا رو، عاصیان و کافران و فاجران رو دوست نداره. نیمه اولش محبت داشتن به خدا و اولیاء خدا و نیمه دومش تنفر از دشمنان خدا.
سپاسگزارم از شما. میخواییم بریم فکر میکنم که مناجات مرحوم کافی رو بشنویم. دو سه بیت شعر بخونم که به نوعی کامل کننده مفاهیم ارزنده‌ای بود که هست که شما فرمودید، و اون این که در سینه امواج حس جزر و مد نیست، موجی که ما را راهی دریا کند نیست، ما بی نهایت دوستت داریم آقا، قلبی که جای توست جای دیو و دد نیست، باشد محبت رمز و راز حرف توحید، توحید تنها قل هو الله احد نیست.
احبا بهبا یالنا لحظه امام زمان به هیچ قیمتی حاضر نیست زنی مردمی وقت جبه تو خیابون بزینه، زن و مرد تو خیابون نجزدن، رو خاکا نجزدن، امام زمان اینا به یه امیدی نجزدن، خدا من به سم خودم میگم پاشنه گیوم و بالا کشیدم، تو دنیا راو دیدم، به هر که میرسم میگم بگو مهدی جا، اگه مریض دارم میگم بگو امام زمان، اگه قرض دارم میگم بگو امام زمان، اگه خونه ندارم میگم بگو امام زمان، اگه دردهای دیگه دارم حجت ابن الحسن ایقدی مردم و در خالت بشورانه، ایقد مردم و در خونت بریزم بگم ناله کنن تا در خونت و واگونی بذاره فاده یبنه
دلتون منور به نور محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. همچنان بر سر سفره انتظار سبز نشستیم. جناب استاد خدمت شما عرض کنم که بخش پایانی صحبت ماست، میخوام تو این وادی وارد بشیم که آیا برای محبت، حالا منظور ما اینجا محبت به وجود مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف است، میشه سقفی تعیین کرد؟ آیا سقفی داره و تا کجا میشه پیش رفت و چه آثار و برکاتی داره؟ و یک تبصره اون هم این که شما هر طبق روال برنامه گذشته تو این بخش پایانی قسم یه داستان هم تعریف میکردید. آره انشاءالله.
از محضر شریفتون هم ما سؤال اول که سخفیدار محبت آقا حضرت مهدی یا اهل بیت علیهم صلوات الله، مقدمتا عرض کنم که این دلهای ما، قلبهای ما حرم خداست، القلب حرم الله،
دلی که خانه مولا شود حرم گرد. تز احترام علی کعب محترم.
فلا تسکن حرم الله غیر الله. این دلهای ما مال خداست، حرم خداست، و جز محبت خدا و اولیاء خدا و هرچی متعلق به خداست و خدا اجازه داده، محبت کس دیگر رو نمیشه توش راه بدی. حریم خداست، خانه خداست، حریم خصوصی خداست. اصلا آقا امیرالمومنین فرمودن که من برای دلم یه در ساختم، جلو اون در نشستم، غیر خدا کسی رو راه ندادم. یعنی هرچی خدا اجازه داده که تو این خانه راه پیدا کنه، اونا حق دارن راه پیدا کنه. لذا بعد هفته های دیگه هم بحث کنیم، راهنمایی کنیم که این دل رو به کی میشه سپرد. حق داریم به هر کسی دل بدیم، قلبه بگیریم، محبت داشته باشیم. این یه محدودهایی داره، مرز داره، حساب کتاب داره. چون حریم خداست و خانه خداست، باید خدا تعیین کنه که کیو حق داری اینجا تو خانه من راه بدی. اون جمعیتی که مسلماً صاحب خونه حساب میشوند و خدا امر کرده اونا رو راه بده، حتماً وجود مقدس انبیا و اولیا بالاخص 14 معصوم علیهم صلوات الله که با این آیه شریفه که همه مسلمان ها دیگه حفظن، خدا محبتشون اصلا واجب کرد. فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. آمدن برای پیغمبر خدا تعارفی بیارن. حضرت فرمود که من بابت رسالتم از شما چیزی نمیخوام طبق این آیه، الا محبت و دوستی اهل بیت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. طبق تفسیر همه مفسرین شیعه و سنی، همه مسلمان ها که این آیه تفسیر کردن، بل اجماع همه حرفشون اینه، با این آیه محبت پیغمبر خدا و اهل بیتش تا قیامت بر همه مسلمان ها واجب شد به عنوان مزد رسالت پیغمبر خود. پس بعضی ها محبتشون واجبه، بعضی ها محبتشون مستحبه، بعضی ها محبتشون حرام. اینا دستبندی باید بشه. و آقا حضرت مهدی ارواح نافدا جز اون جمعیتی است که محبتش بر ما واجبه. یعنی امرو فردا کردن معنا نداره. اون محبتی که به خدا میخوایی بورزی، اظهار محبتی که میخوایی به خدا داشته باشی، یه بابش و یک راهش وجه اللهه که آقا حضرت مهدی ارواح نافدا هن. من احبکم زیارت جامعه کبیره، فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله. هر که شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، و هر که با شما دشمنی کنه با خدا دشمنی. من اراد الله بدع بکم، یه فراز دیگر زیارت جامعه است که هر که سراغ خدا میخواد بره از شما شروع میکنه. بندگان خدا که من و شما باشیم، راهی به خدا نداریم جز ولی خدا، جز حجت خدا. از حجت خدا که وارد بشیم، هم با خدا آشنا میشیم هم با دین خدا. اما سقف، چون محبت اهل بیت محبت خداست، هیچ سقفی نداره. یعنی شما با سرعت نور برین به سمت حضرت مهدی علیه السلام، هیچ نترسید، چون حبش حب خداست. اما محبوبای دیگر رو چیز نداریم، اجازه نداریم با هر سرعتی خواستی بری، به هر سرعتی به هر کسی دل بدی. اما اینجا اگه همه دلت رو پر از محبت حضرت مهدی علیه السلام کنی، چون محبتش محبت خداست، هیچ آفت و ضرر و خطری نداره.
استاد 3-4 دقیقه فرصت داریم، گفتم که بتونید.
بله. در نتیجه حالا یک تشویقیه عرض کنم برای اینکه این دل بده، همه وجودتو بده به حضرت مهدی علیه السلام. از اون طرف بدون که جواب میگیری، یعنی الان شما بگی السلام علیک یا بقیت الله، آقا میگه و علیک السلام و رحمت الله و برحمت.
هر سلامی جواب خواهد داشت،
جواب جانانه. اگر ما یه قدم به سمت حضرت مهدی ارواحنا بریم، ارواحنا فدا بدیم، حضرت 10 قدم میان حد اقل. پس هرچی ما به سمت حضرت با محبت بیشتری بریم، قطعا حضرت با محبت بیش از ما به سمت ما میاد. چه خوش بی مهربانی
هر دو سر
که امیدواریم اینطور باشه، هم ما حضرت رو دوست داشته باشیم از جان و دلمون، هم آقا ما رو دوست داشته باشه، اخلاقمون، رفتارمون، مرضی قلبمون دست حضرت مهدی باشه. ببینید شخصیت هایی ما دیدیم مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی که واقعا عالم وارسته، علمن و عملا فوق العاده بود، شخصیت خیلی با عظمتی بود از نظر علم و معرفت و کمالاتش. یکی از شاگردان نزدیک ایشون که من بنده اطمینان کامل دارم و الا اینجا نقل نمی کردم، از آقا پرسیدن که آقا جون تا کنون حضرت مهدی ارواحنا فداه رو زیارت کردین؟ دست زد به تختی که روی اون تخت خوابیده بود و فرمود حضرت کنار این تخت چندین بار تا کنون به عیادت من آمد. یعنی زیارت با معرف. بعد یکی از شاگردان ایشون که باز ایشون هم خیلی نزدیکه، مطمئنم که عرض میکنم، ایشون میگفتن که با جمعی از پاسداران رفتیم زیارت آقا. هنگام برخواستن و جلسه تمام شد، پاسدارها یکی پس از دیگری رفتن دست آقا رو بوسیدن. منم فرصت و غنیمت شمردم، برام تعجب بود چون آقا هیچ وقت نمیذاشت کسی دستشو ببوسه. تا دیدم پاسدارا بوسیدن، منم آخرین نفر بودم، رفتم نشستم و دست آقا رو بوسیدم. گفتم آقا شما نمیذاشتید کسی دستتون رو ببوسه؟ فرمود بله من مدتی نمیذاشتم، ولی خودم آمدم دست حضرت مهدی علیه السلام رو ببوسم، آقا نگذاشت. گفتم آقا چرا نمیذارین؟ فرمود شما نمیذاری دستت کسی ببوسه، ما هم نمیذاریم. دیگه از اون زمان که آقا این حرفو زدن، من دستمو شل کردم، هر کار کردم خود. منتها دست آیت الله بهاءالدینی بوسیدنی بودا، نه دست من. هر دستی بوسیدنی نیست. آیت الله بهاءالدینی کسی بود اگه همه دنیا دستشو میبوسیدن مغرور نمیشد، عجب و غرور نمیگرفتش. حالا اینو میخواستم بگم، شما ببینید آقا حضرت مهدی چقدر لطف و کرامت و بزرگواری داره. فرمود چندین بار کنار این تخت آقا به عیادت من آمده، بعدم یه ملاقاتی براش حاصل شده که دست به دست حضرتم داده و کار به بوسیدنم کشید. اللهم ارزقنا و ایاک.
سپاسگزارم از شما جناب استاد و امیدوارم که خدا لیاقت به ما بده که خودمون رو جزو منتظران واقعی اون حضرت بدونیم و بشناسیم. لیاقتی که ربطی به این نداره آدم سنش به کجا برسه تا به کمال برسه. این چند خطی که میخونم قسمتی از وصیت‌نامه یه عارف 14 سال است، شهیدی که این قسمتی از وصیت‌نامه‌اش بود. این وصیت‌نامه رو تو 14 سالگی نوشته. حسن ختام برنامه ما باشه و اون هم این که بارلاها به تو پناه میبرم از درونی که سیر نشود، از دلی که نهراست، از دانشی که بهره ندهد، از چشمی که از خوف عذابهای تو گریان نشود، از نمازی که مقبول نیفتد، از دعایی که شنیده نشود. یا علی مدد.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.